موضوع برنامه را ادامه میدیم با گفتگوی خانم شیما وفا از شهر هرات.
به نام خدای پاک و بخشاینده و سلام و عصر زیبای شما همراهان خوب و ارجمند در برنامه روی موج جوانی بخیر و انشالله که همه شما سلامت باشین و روزهای خوبی را هم پیش رو داشته باشین. در اولین یا نخستین صحبت امروز و این هفته با ما همراه باشیم که یکی از جوانان ولایت هرات همسوبتی ما را پذیرفتن، اما ازشون میخواییم که اول خود معرفی بکنن.
به نام خدا اجمل هستم و عمر تخلص میکنم، محصل حقوق هستم.
خب جناب آقای عمر، خیلی تشکر که همسوبت ما شدین. بفرمایین که روزهای عید سعید قربان را چطور سپری کردین و چطور برای شما گذشت؟
واقعا بگم عید کمرنگ بود. با هم 80% مردم معلومه که عید کمرنگ بود. خب حالا دلایل متفاوتی داره، ناامنی، اقتصاد، وضعیت های فرهنگی و اجتماعی از هر لحاظ بنگریم و عید کمرنگ بازم تر کردیم، هر رقم بود تر کردیم و امروز هم روز چهارم عید قرار داریم دیگه، بر شک تر کردیم.
خوش باشین و انشالله که روزهای خوب و پر از شادی و بیقمیر هموطنهای ما و همه ما پیش رو داشته باشیم. درباره امانتداری صحبت میکنیم، میخواییم از جناب شما بشنویم که جناب آقای عمر، خود امانتداری یا بس امانت در زندگی ما انسان‌ها از چی جایگاهی برخوردار است و نزد خود شما چقدر اهمیت داره؟
نکات مهمه امانتداری که ما یک چیز، یک وسیله داریم، باید به کسی میدیم، باید طرف بشناسیم که یک شخص امانتدار هست یا نه، با سر از او تحقیق کنیم که این شخص میتونه این امانت ما درست نگهداری کنه یا نه، و ما وظیفه ما همینه که باید امانت به شکل درست و شخص درست تسلیم کنیم. خود امانت داری یک وظیفه خاصه که ما از او 100% یک چیزی که با ما سپرده میشه و باید از او مواظبت کنیم، به هر شک که میشه باید مواظبت تا او به شخص پس تسلیم میکنیم.
جناب آقای عمر، آیا تا به حال شده شما از کسی امانتی گرفته باشین؟ یعنی کسی امانتی را به شما سپرده باشه؟
بله.
با او چی کردین؟ با امانت اون طرف یا دوست یا قوم یا یک رفیقتون چکار کردین؟
امانت شاید مدت 2 سال یا 1.5 سال باشه که هنوزم نزد ما هسته و تا حال که خیانت نکردیم، از این به بعد ببینیم چی میشه و انشالله هم که خیانت نخواهیم کرد.
و بفرمایین که یک امانت دار خوب کی هست و باید چی ویژگی های را در خود داشته باشه؟
یک امانت دار خوب یک شخص صادق میتونه باشه، یک شخص میتونه که حداقل تحصیل کرده باشه و از او قدر امانت و امانت داری میدونه و قدر مرافقت و اخلاق و خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه که به این امانت داری خیلی مهمه باشه. از این واسطه باید ما فوکس زیاده سر خود را شخص داشته باشیم که همین شخص میتونه امانت مال نگهداری بکنه یا نه.
خب ما و شما در طول زندگی سر میخوریم با افرادی که یا چیزی را با ما با عنوان امانت میسپارم یا ما نیاز پیدا میکنیم که خب یک امانت را به دست کسی امانت کنیم و بسپاریم. گفتنی شما برای دوستای عزیز شنونده، مخصوصا برای جوانایی که همکنون صدای ما و شما رو میشنون و همچنان روز به پیش و آینده دارن، چی میگین تا اینکه خدای نکرده زمان همون امانت کسی را بی‌توجهی روی از او نکنن و با صورت درست و سالم و سلامت به صاحبش بسپارن؟
گفتنیم به جوانان اینه که هر وقت یک چیزی امانت دست کسی میخواین بدن، اول باید فوکس فوق‌العاده داشته باشن بالای شخص که همین شخص واقعا میتونه از همین جنس امانت داری بکنه یا نه.
خوش باشین، سلامت باشین و عصرتون باز هم زیبا.
تشکر، عصر شما هم بخیر. تشکر که از ما وقت دادین که ما هم همه درد دل خویا همه صحبت هایی که هسته و جریان بگذاریم. تشکر از شما.
گلانه
میگفت وقتی شیشه خانه در سنگ است، طرف کسی سنگ پرتاب نکن. حرف درستی است. ما هم یک مثل داریم که میگه کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اما یا وقتی طرف ما سنگ مندازن، ما هم باید سنگ بندازیم؟ در روابط انسانی اگه تو برخورد کنیم که پاداش کلوخ انداز سنگ است، باید با یک خانواده و یک جامعه پر از درد سر روبرو شویم. به همین خاطر است که تا جایی که ممکن است باید جواب بدی را با خوبی بدیم. در مورد امانت اما بعضی از ما وقتی با امانتمان خیانت میشه فوراً میگیم صبر کن، نوبت ما میشه. بالاخره یک وسیله از تو هم به دست ما میرسه. یعنی پیشاپیش اعلام خیانت در امانت میکنیم. در حالی که حضرت علی علیه السلام میفرمایند هرگاه امانتی را به تو سپردند آن را بازده و خیانت مکن با کسی که به تو خیانت کرده است. دوستان عزیز، تشکر که همراه ما بودین در برنامه امروز روی موج جوانی. موفق و شاد باشید تا فردا. خدا نگهدار.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
هشدار طالبان به عواقب حملات هوایی آمریکا در قندهار، تنش در روابط کابل و اسلام آباد، تماس تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا و ادامه تبادل آتش میان نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان به عواقب حملات هوایی آمریکا با مواضع این گروه در قندهار افغانستان هشدار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا در جنوب افغانستان تاکید کرد این حمله سرپیچی علنی از توافقنامه قطر است و نسبت به عواقب این گونه حملات هشدار داد. و افزود این حملات در بخشی از ولایت قندهار انجام گرفته و در نتیجه آن به غیر نظامیان و برخی اعضای طالبان تلفات وارد شده است. سخنگوی طالبان همچنین با اشاره به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای انجام حملات گسترده در 6 ماه آینده گفت مسئولیت هر گونه تحول نظامی در این مدت با سران دولت کابل است و طالبان از مناطق تحت کنترل خود با جدیت دفاع می کند. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته در بیانیه تایید کرد که مواضع طالبان را در بخش‌هایی از ولایت قندهار در جنوب افغانستان هدف حمله هوایی قرار داده است. دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان با نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان روابط کابل و اسلام آباد را وارد مرحله جدیدی از تنش‌ها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح افغانستان، با نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در لندن دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. در این دیدار نواز شریف گفته است افغانستان با ثبات و قوی به نفع پاکستان و منطقه است. سیاست احترام متقابل و دخالت نکردن پاکستان و افغانستان در امور داخلی یکدیگر از دیگر موضوعات مورد بحث حمدالله محب با نواز شریف اعلام شده است. رسانه‌های جمعی افغانستان امروز اعلام کردند در پی این دیدار فواد حسین چودری، وزیر اطلاعات رسانه‌های پاکستان، در پیامی از طریق توییتر نوشته است فرستادن نواز شریف به خارج از پاکستان خطرناک بود. مشاور امنیت ملی افغانستان ادعا کرد پاکستان به تروریست ها کمک می کند تا حملات علیه مردم افغانستان را برنامه ریزی کنند. در روزهای اخیر روابط افغانستان و پاکستان پس از اظهارات امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مبنی بر تهدید نیروی هوایی پاکستان درباره عملیات نظامیان افغان در منطقه مرزی اسپین بولدک و نیز روبوده شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد متشنج و پرتنش شد. چند قبل رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود 10,000 پاکستانی وارد افغانستان شدند. در پی پیشروی‌های اخیر طالبان، رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی خود تلفنی گفتگو کرد. محمد اشرف غنی در گفتگوی تلفنی شب گذشته با جو بایدن گفت رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان محافظت و حمایت کند. گفتگو میان رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان در حالی انجام می‌گیرد که محمد اشرف غنی روز چهارشنبه از عدم تمایل طالبان به دستیابی به توافق صلح با دولت افغانستان به منظور پایان خشونت‌ها در این کشور انتقاد کرد. وی با بیان اینکه طالبان اراده‌ای برای دستیابی به صلح ندارد گفت علی‌رغم آزادی 5,000 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان در راستای توافقنامه صلح قطر، این گروه تاکنون حاضر به گفتگوی معنادار نشده است. با این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه اعلام کرده بود این گروه به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز است و می‌خواهد یک دولت اسلامی فراگیر افغانستان تشکیل دهد. 14 نفر از اعضای طالبان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این عده از اعضای طالبان که در میان آنها دو انجینر پاکستانی از اعضای این گروه بودند بر اثر حملات هوایی نظامیان افغان در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان همچنین آمده است بر اثر حملات نظامیان افغانستان 15 عضو دیگر طالبان در ولسوالی‌های مارجا و نادلی در ولایت هلمند کشته و 11 نفر از آنها نیز زخمی شدند. و اما در رابطه با تلفات نیروهای طالبان در ولایت بلخ و جوزجان در 24 ساعت گذشته دعوت میکنم گزارش همکارم محمد کاظم حیدری از شهر مزار شریف را شنونده باشید.
نیروهای ارتش ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن نزدیک به 70 تن از افراد گروه طالبان در ولایات بلخ و جوزجان خبر داده اند. قلی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه‌ای گفته است که طی 24 ساعت گذشته ارتشیان افغانستان ضربات شدید را به شبه نظامیان گروه طالبان وارد نموده و تلفات قابل توجه را به این گروه تروریستی تحمیل کرده اند. خبرنامه افزوده در عملیات‌های جداگانه نظامی که علیه مواضع گروه طالبان در مربوطات ولایات بلخ و جوزجان صورت گرفته، نزدیک به 70 تن از دهشت افکنان این گروه به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند. خبرنامه تصریح نموده که در یک رشته حملات هوایی که توسط تیاره‌های جنگی A-29 از سوی نیروی هوایی افغانستان علیه گروه طالبان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ انجام یافته است، 15 تن از شبه نظامیان این گروه کشته شده اند. این حملات هوایی بالای تجمع گروه طالبان در منطقه جوی جدید این ولسوالی صورت گرفته و 5 تن دیگر از افراد این گروه نیز زخمی شده اند. خبرنامه افزوده که مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز در این حملات هوایی منهدم گردیده و از بین رفته اند. همچنان گفته شده که نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان یک مخفیگاه تروریستان متعلق به گروه طالبان را در منطقه ینگ قلعه ولسوالی چمتال ولایت بلخ آماج حملات خیش قرار دادند. در نتیجه این حملات هوایی نیز 10 تن از افراد وابسته به گروه طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان زخمی گردیدند. در این حملات هوایی یک دستگاه موتر، یک مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات گروه طالبان از بین برده شده اند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین یادآور گردیده که در ادامه عملیات های نظامی علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت جوزجان نیز افراد گروه طالبان مورد ضربات نیروی هوایی ارتشیان افغان قرار گرفتند. خبرنامه خاطر نشان کرده که نظامیان افغانستان یک رشته حملات هوایی را علیه مواضع گروه طالبان در مناطق مرغاب و حسن تابین از مربوطات ولایت جوزجان راه اندازی نموده و یک مخفیگاه این گروه را هدف قرار دادند. در نتیجه این حملات هوایی گفته شده است 19 تن از شبه نظامیان طالبان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شده اند. ارتشیان افغانستان گفتند که 3 دستگاه موتر، 6 دستگاه موتورسایکلت، 2 مخفیگاه و مقادیر سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز توسط موشک هوا به زمین از بین برده شده اند. اما گروه طالبان تا کنون این خبرها را تایید و یا رد نکرده اند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
کشته و مجروح شدن نزدیک به 70 نفر از طالبان در ولایت کنر و لغمان هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
مسئولان از کشته و مجروح شدن نزدیک به 70 تن طالبان مسلح مخالف دولت در ولایت های کنر و لغمان در شرق افغانستان خبر دادند. مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قول اردو دوشده که سیلاب مستقر در ولایت شرقی افغانستان میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان که در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان و غازی آباد ولایت کنر صورت گرفته تلفات و خساراتی به این گروه وارد شده است. مقصود آقا گفت که در حملات هوایی که بر چندین مرکز گروه طالبان و مخفیگاه های آنان در ولسوالی علیشنگ در ولایت لغمان صورت گرفته 18 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 28 تن دیگر زخم برداشته. همچنان یک اراده موتر و یک هاوان آنها نیز تخریب و از بین برده شده است. به گفته مقصود آقا سخنگوی قلوردی دوسادیه که سیلاب در حملات هوایی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 13 تن طالبان کشته شده و 9 تن دیگر زخم برداشته. همچنان 9 اراده موتر آنها با مقدار زیاد سلاح و مهمات تخریب و از بین برده شده است. سخنگوی قول اردو شده که سیلاب در مورد تلفات وارده به افراد ملکی در این حملات هوایی در ولایت های کنر و لغمان معلومات ارائه ننمود. گروه طالبان نیست و اکنون در این باره چیزی نگفته است. ساختمان ولسوالی غازی آباد ولایت کنر بعد از یک ماه محاصره از سوی طالبان به تصرف این گروه در آمد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با ادامه خبرها با شما هستیم. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران از شهادت 4 تن از رزمندگان قرارگاه قدس در ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنوب شرق در اطلاعیه از شهادت 4 تن از رزمندگان قرارگاه قدس در درگیری با اشرار در منطقه گونیک خاش ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داد. اعضای گروه محافظه‌کار مجلس نمایندگان آمریکا با تحت فشار قرار دادن کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه این مجلس ادعای خواستند تا هفته آینده طرح برکناری نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان را برای بگذارد. طرح برکناری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال اقدام پلوسی برای جلوگیری از عضویت 2 نفر از نمایندگان جمهوری خواه در کمیته ویژه تحقیقات حمله به کنگره در 6 جنوری مطرح شده است. هیل پیشبینی کرد این طرح با مخالفت سریع دموکرات هایی که اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند و نیز برخی از جمهوری‌خواهان میانه رو مواجه شود. درخواست فراکسیون آزادی مجلس نمایندگان آمریکا که روز جمعه در قالب نامه یک صفحه‌ای برای مک‌کارتی ارسال شد، همچنین آزمونی برای رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان خواهد بود که در صورت پیروزی دوباره جمهوری‌خواهان و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان در انتخابات پارلمانی 2022 برای فراکسیون آزادی برای احراز 218 رای نیاز دارد تا بتواند ریاست مجلس نمایندگان را با عهده بگیرد. در نامه فراکسیون آزادی همچنین به دلایل دیگری برای برکناری پلوسی اشاره می شود که از جمله آنها اجازه او به نمایندگان برای رای گیری از راه دور و دلیل همگیری کرونا و استفاده از ابزارهای فلزی بازرسی نصب شده در ورودی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از حمله 6 جنوری است. مهمترین علت درخواست این فراکسیون برای برکناری پلوسی تصمیم او برای جلوگیری از عضویت جیم بنکس و جیم جوردن، دو نماینده جمهوری‌خواه منتخب مک‌کارتی، برای شرکت در کمیته تحقیقات حمله به کنگره است. جیم بنکس و جیم جوردن هر دو از جمهوری‌خواهان بسیار وفادار و ترامپ هستند. تبادل آتش در بخش کلبجر در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان متهم کردن ارمنستان و طرف آغاز کننده درگیری در مرز بین دو کشور اعلام کرد. نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در حال دفاع از مواضع خود در برابر اردوی ارمنستان هستند. پیش از این نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در گفتگو با شارل میشل رئیس شورای اروپا گفته بود جمهوری آذربایجان قصد دارد درگیری‌های نظامی جدیدی را در منطقه قره‌باغ آغاز کند. این در حالی است که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به همراه نیکول پاشینیان در این حال تمایل خود را برای تعیین مرز و امضای پیمان صلح ابراز کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواسته است با رعایت خویشتنداری لازم زمینه گفتگوهای بیشتر برای حل مسئله قره‌باغ را فراهم کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار طالبان و عواقب حملات هوایی آمریکا در قندهار. تنش در روابط کابل و اسلام آباد. تماس تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا. و ادامه تبادل آتش میان نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش مجلات خبری. در ابتدای مجله نخست خبری به اتفاق می‌شنویم گفتگوی همکارم محمد کاظم حیدری با سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت سمنگان در خصوص راه اندازی عملیات نظامی سراسری برای بازپسگیری ولسوالی دراسوف پایین این ولایت از دست گروه طالبان.
آقای رحیمی، بفرمایید در رابطه با عملیات نظامی که علیه مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دره‌صوف پایین در ولایت سمنگان از سوی نیروهای امنیتی راه اندازی شده بود چگونه بوده و چه دستاوردهایی داشته؟
بعد از ظهر دیروز در ساعت ولسوالی دره‌صوف پایان داخل قسمت‌ها نیروهای امنیتی رسمن قسمتی از اراضی دره‌صوف پایان را گرفته بودند تا نزدیکای حتی در داخل ولسوالی هم شده بودند و بعد از نظر به وضعیت باز دوباره نیروها عقب آمدند. یک دو سه نفر از طالب کشته هم دارند. آمارای ابتدایی می را نشان می دهد. برای فعال وضعیت جا آرام است.
باز مجدد عملیات شروع می شود یا چگونه است؟ به چه دلیل پس دوباره نیروهای امنیتی برگشتند؟
به خاطر اینکه شب شده بود هنوز هم قسمت های در اکتش پایان هست هم نیروهای امنیتی به خاطر که تلفات نتیم پس یک کلومتر عقب آمدن یا یک نقطه حاکم اینجا دوباره جای بجای شدن حتما برنامه دارن به خاطر واپسگیری.
آقای رحیمی گفته میشه در بسیاری از ولایات در ولسوالی ها وقتی که مخالفین مسئله دولت و طالبان میان حضور پیدا میکنن و در اونجا به اصطلاح تصرف میکنن از لحاظ تعداد و کمیت آنچنان تعدادشون زیاد نیست که اینا میگن بتونه در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنه. در ولایت سمنگان در امید در رسوف بالا و پایین واقعا تو آمارها شما دارین که چه تعداد از مخالفین مسئله دولت
مخالفین در رسوف بعد حداقل میاله 300 نفر بالاتر از 300 نفر طالب است در برابر نیروهای دولتی میجنگن. اساسا طالبا در بعضی جایا آمارش کم از جنگای چریکی میکنن در بعضی جایا که جنگای منظم با برگزاری دولت عمل را اندازه میکنن نیروهاشون اضافه تر میباشد نیروهای دولتی کنن جمع میشن از سایر ولسوالی ها و ولایت های همجوار جمع میشن باز برای یک نقطه حمله میکنن.
بیشتر افراد طالبایی که در ولایت سمنگان حضور دارن بومی و محلی هستن یا نه از سایر ولایت ها اونجا تجمع میکنن؟
بومی و محلی هم هستن از سایر ولایت ها هم هستن از پاکستان هم هستن.
دو روز یا سه روز گذشته در درگیری‌هایی که به وقوع پیوسته ای آمار تلفات هم وجود داره از مخالفین مسئله دولت؟
در 24 سال تلفات طالبان همی 3-4 نفر طالب در ایسوف که دی روز هم کشته شده دیگه کلان تلفات دیگه نداشه. پیش از این باز پاکسازی ولسوالی در ایسوف بالا تلفات داشتن دشمن
ولسوالی فیروز نخجیر اونجا طالبان سعی داشتن که چند بار حمله کردن که کنترلش به دست بگیرن. وضعیت چگونه است
اونجا؟ وضعیت فعلا آرام است اما ولسوالی رئیس طالبان هستند اونجا ان شاء الله برنامه داریم تا آینده به یاری خداوند ان شاء الله.
مسیر شاهرای سمنگان کابل یا سمنگان به سمت مزار شریف آیا چک پوینت های طالبان در این مسیر وجود دارن؟
در این مسیر چک پوینت داره خو این روز این مسیر هم عملیات داریم ان شاء الله به یاری خداوند. ما مطمئن هستیم که 100% پاکسازی میشه مسیر ان شاء الله.
سمنگان کابل به سمت پل خمری چگونه است؟
اون طرف دیگه ساحات بغلان است مکمل طالب حضور دارن طالبان.
خب حمایه نیروهای هوایی چگونه است از نیروهای امنیتی و خزش های مرزی؟
نیروهای هوایی را ما همیشه وقت در اکثریت عملیات ها باخود داریم البته که تقاضا کنیم رسیدگی شد.
خزش های مردمی واقعا چقدر نقش داشتن در این دستاوردی؟
واقعا نقش خزش های مردمی نیروهای خودجوش نقش کلان و کلیدی و ارزنده داشته در تمام راستای می روزم که ما عملیات داریم خزش های مردمی نیروهای خودجوش ما را همکاری میکنند.
اتهام و ارقام وجود داره که چی تعداد از نیروهای مردمی فعلا
در بالاستان در شهر ایبک بالاتر از 700 نفر خیزش و نیروهای خودجوش است.
خود مرکز ایبک ولایت سمنگان آیا مواجه با تهدیدات است؟ مخالفین مسلح تلاش کردن اونجا عملیات
خود مرکز فعلا نیست. مرکز شهر با تهدید نمی‌گیرند.
گفتگوی همکارم زبیالله قریشی در کابل هم آماده پخش است که گفتگوی داشته است با محترم خروتی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در ارتباط با موضوع روابط افغانستان و پاکستان که این روزها با تنش‌های مواجه بوده است.
محترم انجینیر متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی چرا روابط پاکستان و افغانستان در این اواخر یک بار دیگر شکرآلود شده است؟
پاکستان یکانه کشوری است که در طول تاریخ ثابت ساخته که همیشه من منحیز توفیلی زندگی کرده، منحیز توفیلی که رشد کرده، منحیز توفیلی مواد پیدا کرده و به گویا اتباعی خود داده. پاکستان هیچ که دوست افغانستان شده نمیتونه، پاکستان هیچ که دوست افغانستان نبود. طول تاریخ که ما مطالعه کنیم پاکستان یکانه کشوری بوده که از تشنج یا از خراب شدن اوضاع ما همسایه ها مثلا همسایه جنوبی هندستان همسایه شمالی افغانستان همیشه گویا مفادات به دست آورده، جنگ خود به خود سازماندهی کردن، جنگ دامن زده که او مفادات خود به دست بیاره. دیگه بدان پاکستان به خاطر از این باز روابطش با افغانستان کمک گویا تیره شده که تقاضایی که پاکستان از امریکا داشت به خاطر حاکم کردن کسایی که منافع اولیای پاکستان در افغانستان حفظ کنه او تقاضا برآورده نشد. بدان پاکستان با هم باز بار با افغانستان سرکشی گرفته و روزانه صدها پنجابی را به خاطر جنگ تحت نام مجاهدین و تحت نام طالب به افغانستان میفرسته و تابوتایشان بار میشه مزین با بیرق پاکستان. ما عملا شاهد هستیم.
چقدر موضع‌گیری های معاون رئیس جمهور افغانستان در تنش روابط دو کشور تأثیر داشته و این موضع میتونه به نفع افغانستان باشه؟
ببینید، معاون اول رئیس جمهور ریاست جمهوری افغانستان شخصی است که یک زمان رئیس عمومی امنیت ملی بود و او با تمام مفهوم، تمام معنا دشمنای مردم افغانستان و دوستای مردم افغانستان میشناسه و درک کرده و هر دو مکر و فریبی که پاکستان در رابطه با نشان دادن دوستی یا دراز کردن دست دوستی به افغانستان پیش دراز میکنه، او واقع به زور مطالعه کرده میسنجه تمام حرکات معاون اول رئیس جمهور افغانستان که گویا نظر به بیانات مطبوعات محترم تنشتا شده. این تنشتا نیست بلکه واقعیت هاییست که مردم افغانستان همی چیز میخواید. تقاضه های مردم افغانستان و ملت افغانستان آقای معاون اول جمهور افغانستان انعکاس داده و پاکستان متوجه ساخته که افغانستان 50 سال پیش نیست که هر رقم دوله که شما میزنین ملت افغانستان برقصه.
افغانستان اسلام آباد را متهم به تداوم جنگ و حمایت از طالبان میکنه و اسلام آباد این اتهامات را رد میکنه. نگاه شما چیست؟
آیا اسلام آباد از طالبان حمایت میکنه و یا متهم به حمایت کردن است؟ به نظر ما اتهام مورد کردن یک موضوع یک طرف قضیه است، حقایق دیگر طرف قضیه است. شما میدیای عزیز عملا شاهد هستین که تابوت هایی که بالای بیرق های پاکستان گذاشته شده از جنگ کشمیر نیست. کسایی که در جنگ کشمیر افسرهای پاکستانی که کشته میشن، اونا از طریق تورخم و از طریق مثلا پارچنار و از طریق قبایل آزاد به پاکستان انتقال داده نمیشن. اونا تمام کسایی که در جنگ‌های افغانستان کشته شدن و همگیش افسرهای رتبه پاکستانی است. بنان پاکستان هیچ وقت متهم به تداوم جنگ و یا هم حمایت از طالبان نبوده، بلکه اونا مجرم هستند. در یک مثلا خلاف فیصله های جامعه جهانی، فیصله های امریکا، فیصله های اروپا، فیصله های ناتو، فیصله های مردم افغانستان، هم جنگ تداوم بخشیدن در افغانستان و هم حمایت میکنه از مخالفین مسلح افغانستان.
اکثرا به این باورند که بدون همکاری پاکستان برقراری صلح در افغانستان دشوار است. به نظر شما چگونه ممکن است که روابط دو کشور هادی شود؟
مردم با این باور هستند که بدون همکاری پاکستان برقراری صلح در افغانستان دشوار است. یک معقول گپ است. بدون همکاری پاکستان در افغانستان برقراری صلح مشکل است. اما چی نوع صلح؟ پاکستان صلحی را میخواهد در افغانستان برقرار شود که صلح پاکستانی باشد. نظامی که در افغانستان پاکستان میخواهد حاکم باشد که منافع استراتژی که پاکستان در افغانستان حفظ کند. پاکستان صلح را بر افغانستان میخواهد که در او منافع هندوستان نفی شود. پاکستان صلح را در افغانستان میخواهد که در او جتن و شخصا حکومت پاکستان و مردم ما پاکستان زینفه باشند و هر کسی که از خاک افغانستان استفاده میکنه و میخواهد زینفه شود از طریق پاکستان با افغانستان معاملات خود انجام بده. بنان پاکستان صلح پاکستانی بر افغانستان میخواهد، نه صلح حقیقی مردم افغانستان. بنان روی از این ملحوظ هیچ گاهی با این طرح، با این مفکوره ای که پاکستان داره، روابط بین دو کشور عادی شدنی نیست، نخواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سپاس از شما.
معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشستی با نمایندگان کشورهای خارجی اعلام کرد که در سیاست ما درباره صلح تغییری ایجاد نشده است و همچنان بر حل بحران افغانستان از راه گفتگو تاکید داریم. عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، طی نشست آنلاین با نمایندگان کشورهای خارجی اظهار داشت که تمام افغانها باید در امنیت و ترقی افغانستان سهم داشته باشند. این اظهارات مولوی حنفی در نشستی با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه، نروژ، نماینده غیر نظامی ناتو و نماینده سازمان ملل مطرح شد. میزبانی نشست آنلاین را جینان فرانکو پتروزیلا نماینده ویژه ایتالیا به عهده داشت و درباره وضعیت جاری افغانستان، روند صلح، آزادی زندانیان طالبان، خروج نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل و برخی موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر شد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید حسین اشراق حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
من فکر میکنم که طالبان استراتژی غلبه را بیشتر برگزیدن و تلاش میکنم که با استفاده از ابزارهای متنوع سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و غیره به گونه زمینه را مساعد کنند که تحولات به نفع اونها بچرخه. اما افغانستان ساختارش به گونه پیچیده است و قدرت هم از پیچیدگی‌های جدی برخوردار هست و جنگ هم در افغانستان جنبه‌های مثلا منطقه‌ای و ابعاد ژئوپلیتیکی خودش را داره. فکر کنم که طالبان چیزی را که محاسبه کردن کاملا دقیق نباشه و اجازه بدیم می‌کرد که در این مدتی که بحث مذاکره در دوحه مطرح بوده یکم اینا به روشمندی مذاکره تن ندادن و همچنان مصالح افغانستان ارجح می‌شمردن و بیشتر راه حل نظامی را که نتیجه کامیاب در پی نداره در امر حکومت داری این در اولویت قرار نمی دادن. فعلا طالبان هم به لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی و تبلیغاتی تلاش میکنن که فضای مسلط را در اختیار داشته باشن، اما از کار دشوار هست.
جناب آقای اشراق حسینی، اگر پیشروی های طالبان ادامه پیدا بکنن، سرنوشت مذاکرات به نظر شما به کجا خواهد رسید؟
خب طالبان هم طور محاسبه کردن که باید پیشروی بکنند، اما شما دیدیم که ممکن در برخی از جاها پیشروی کرده باشند و پیشروی بتانند، اما علاوه بر حکومت افغانستان، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، مردم هم دیگر مقاومت میکنند و حالا یک طالبان با یک نسل جدید و با خواسته ها و نیازهای نو روبرو هستند که من فکر میکنم نسبت به او دوران گذشته حالا با دشواری های بیشتری روبرو خواهند شد و این کار آسان هم نیست که فکر کنم مثلا بدون مقاومت همه مردم افغانستان اینا رو پذیرایی میکنن. اونطور نیست. همه مردم افغانستان ممکن یک بخش نظر مساعد داشته باشن به دلیلی که حکومت افغانستان هم پاسخگو نبوده به خواسته های مردم، اما در مجموع قرائت طالبانی از اسلام و نحوه حکومتداریشان در افغانستان چون تجربه شده یا مردم هم پذیرش نمیکنه.
به نظر شما در نهایت صلح واقعی در افغانستان از میزهای مذاکره به دست میاد یا از میدان جنگ؟
خب طالبان تلاش میکنند که مثلا در مذاکره را باز نگه دارن و از راه حل نظامی استفاده کنند و حکومت افغانستان هم تلاش میکنه که مثلا با حفظ این وضعیت راه حل های را پیشنهاد بده، اما خب راه حل های را که حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنم بر طالبان قابل قبول نیست. من فکر میکنم که جنگ افغانستان جنبه های ژئوپلیتیک داره و یک سازش منطقوی را نیاز داره و در صورتی که در سطح منطقه و حتی با توجه به ابعاد بین‌المللی مثلا یک راه حل جدی و دقیق سنجیده نشود، دو طرف در داخل افغانستان فکر نکنم که یک نتیجه برسند که قابل قبول برای مردم افغانستان باشه و منجر به ثبات در داخل و منطقه شود.
دیروز هم دکتر اشرف خانی یک گفتگوی تلفنی داشت با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. بفرمایید که نظرتان درباره همزمانی خروج آمریکایی‌ها و هم تشدید تنش‌ها از سوی طالبان چی هست؟
خب ببینید، آمریکایی‌ها دیگه میدان باختن. حالا تلفنی صحبت بکنن با سران افغانستان یا حضوری ملاقات بکنن، آمریکایی‌ها میدان را خالی کردن و همه محاسبات که داشتن، محاسبات نفت و برات شده و فعلا آمریکایی‌ها به عنوان مثلا کسایی شناخته میشن که هم باختن و هم شکست خوردن. میمونه قضیه مثلا طالبان و حکومت افغانستان. من فکر میکنم که حکومت افغانستان هم تلاش میکنه که با کشورهای مختلف رایزنی داشته باشه و حمایتشان را جلب کنه از آمریکا و همچنان آقای موهبانی حالا در لندن و سر میبره و تفاصلش های دیگر. اینا همه نشان میده که هم حکومت افغانستان تلاش میکنه در سطح دیپلماتیک و چی در سطوح مختلف دفاعی و امنیتی و همچنان در جلب و جذب نیروهای مردمی. اینا جزء همون برنامه های و اصطلاح حکومتی است که حکومت افغانستان میخواد در برابر طالبان جلب توجه بکنه و حمایت های لااقل سیاسی کشورهایی که تا دیروز حامیان نظامی افغانستان بودن اونا را از دست ندن.
جناب آقای اشراق برمان، سوال پایانی، مقامات طالبان، سخنگوها و معاونین طالبان و هیئت‌های سیاسی طالبان در حال حاضر چنان وزنه پیدا کردن که میتونن با نمایندای اتحادیه اروپا یا معاونان وزیر خارجه بعضی از کشورها مثل روسیه یا نشستهایی که در روسیه در دوحه برگزار شد، بفرمایید که این وزنه سیاسی را کی به طالبان داد؟ عده‌ای میگن که روزهای آخر آقای ترامپ همزمان شد با فضای سیاسی که آقای ترامپ به طالبان داد.
خب ببینید، کشورهایی که به عنوان حامیان حقوق بشر و مثلا مخالفان تروریسم اینا صدا بلند کرده بودن، دیده شد که نه چندان با تروریسم در مخالفت هستند و نه چندان از الشای حقوق بشری و هنجارهای دموکراتیک به او پابندی نشان میدن. بیشتری کشورهایی را که شما نام گرفتیم در پی یک سری معامله هایی بودن که از طریق او معامله ها بتانن پای خودشان را از افغانستان بیرون بکشن، که همونطور هم شد و همچنان برخی از نیروها حتی سرمایه گذاری بکنن. من فکر میکنم حالا با توجه به او حمایت های منطقوی که از طالبان وجود داشت و داره، طالبان توانستن که وارد یک فاز جدید تعامل شوند با کشورها از جمله آمریکا و مثلا ضمانتی را بدن که حافظ منافع اونها می باشند.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و خبرها و گزارش هایی از مجله دوم خبری. این سرویس را هم با گزارشی از همکارم زیب‌الله قریشی آغاز می‌کنیم. وزارت صحت عمومی افغانستان از تهدید بلند ویروس کرونا در این کشور ابراز نگرانی می‌کند.
به نام خدا. وزارت صحت عمومی افغانستان از واقعات مثبت کرونا بعد از ایت در این کشور نگران است. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید افغانستان در اوج واقعات ویروس کرونا قرار دارد و آمار مثبت این ویروس در هفته ایت 30% افزایش یافته است. این در حالی بوده که دو هفته پیش موارد مثبت این ویروس 5% در این کشور کاهش را نشان می‌دهد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که در روزهای عید مردم طوری که لازم بوده همکاری نکرده و این همکاری به این معناست که پیام‌های بیداشتی وزارت صحت عمومی را عملی نکردند و ما شاهد بودیم که دید و بازدید هموطنان بیشتر بوده و ماسک هم نمی پوشیدن. به این اساس امکان دارد که واقعات مثبت کرونا بعد از عید یک بار دیگر افزایش یابد.
فعلا هم واقعات مثبت کرونا در اوج خود قرار داره. به می اساس در بعض ولایات ما شاید بیشترین آمار هستیم، مگر هم در بعض از ولایات واقعات در حالت کاهش می باشه. خوبی به معنی از این است که ما بگویم در عموم واقعات مثبت کرونا در حالت کاهش است.
در حالی که شماری از بیمارستانها هم در این کشور در این خصوص ابراز نگرانی کردند و گفتند که ممکن است واقعات ویروس کرونا در کشور بیشتر شود. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که پیش از این شمار مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته بود، اما اکنون افزایش یافته است. به گفته این پزشکان در 3 روز عید 90 تن برای درمان به بیمارستان آورده شدند که 11 تنشان جان باختند. شیراغا ناصری، دکتر در شفاخانه افغان ژاپن:
تعداد 84 مریض است که بستر مراجعه کرده، در 84 مریضش تعداد 18 مریض بستر شده، متوقف توصیه خانگی داده شده طرف خانه رفت.
همچنان عثمان طایری، سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان، میگوید که نظر به وضعیت در 2-3 روز آینده معلوم می شود که گراف مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافته است یا چطور. طایری:
نظر به وضعیت 2-3 روز بعد معلوم خواهد شد که وضعیت به چگونه است و چه تعداد افراد مبتلا افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده.
این در حالی است که وزارت معارف از بازگشایی دوباره مکاتب و نهادهای تحصیلی سخن میگوید و وزارت صحت عامه از تهدید بلند کرونا هشدار میدهد و وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز در خصوص بازگشایی و دروس حضوری تصمیم خواهد گرفت. به اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه که منتشر شده بود، از آغاز همگیری کرونا 142,414 تن به بیماری کرونا مبتلا شده و 6,266 تن دیگر جان خود را از دست دادند. این در حال است که آمار غیر رسمی به مراتب بلندتر از چیزی است که تا اکنون منتشر گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، قسمی که در گزارش همکارم آقای قریشی اشاره شد، شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز در ارتباط با دروس حضوری در نهادهای تحصیلی تصمیم میگیرد. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که شورای رهبری امروز نشستی دارد تا در خصوص بازگشایی نهادهای تحصیلات خصوصی و دولتی تصمیم بگیرد که چه زمان، چگونه و در کدام ولایات این نهادها گشایش یابد. باز هم همکارم زیبالا قریشی و گزارش به این موضوع.
به نام خدا. شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز شنبه در خصوص دروس حضوری در نهادهای تحصیلی و دانشگاه‌های این کشور تصمیم خواهد گرفت. حامد حبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز شنبه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و طی اعلامیه رسمی از سوی وزارت همه در جریان قرار خواهند گرفت. حبیدی افزود تصامیم نهایی در این مورد در نشست رهبری وزارت تحصیلات عالی به بحث گرفته می شود و بعد آن با رسانه ها و مردم شریک ساخته می شود. این وزارت در خصوص بازگشایی نهادهای تحصیلات عالی انتظار تصمیم وزارت صحت عامه افغانستان را می کشد. وزارت تحصیلات عالی 128 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی و 39 نهاد دولتی و دانشگاه دارد. این در حالی که وزارت معارف افغانستان اعلام کرده مکاتبی که در نتیجه شیوع موج سوم کرونا تعطیل شده بود، پس از نزدیک به 1.5 ماه به صورت تدریجی بازگشایی می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
اما دو خبر ورزشی از المپیک 2020. کسب اولین مدال طلای المپیک تاریخ تیراندازی ایران، جواد فروغی تیرانداز ایرانی، در فینال تپانچه بادی المپیک توکیو اول و با دریافت مدال طلا قهرمان المپیک شد. تیم تیراندازی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به المپیک توکیو با حضور مقتدرانه آغاز طوفانی در بازی‌های المپیک داشت و جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان توانست مدال طلای مسابقات را کسب کند. این نخستین مدال المپیک در تاریخ تیراندازی ایران است که توسط این ورزشکار ایلامی به دست آمده است. اما در ادامه رقابت‌های المپیک برای کاروان ایران، تیم ملی والیبال ایران در اولین رقابت خود در المپیک 2020 دقایق قبل توانست تیم پرقدرت پولند را در یک دیدار جذاب و فشرده با نتیجه 3-2 شکست داد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد 409,987 دوز واکسن کوویران برکت در ایران تزریق شده است. کیانوش جهانپور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه توییتر نوشت: تا امروز شنبه 409,987 دوز واکسن کوویران برکت در فرایند واکسینیشن عمومی در سراسر ایران تزریق شده است. جهانپور افسود باید به این عدد موارد شرکت کننده در فازهای سگانه مطالعات بالینی را نیز اضافه کرد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تا کنون 7,446,510 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,353,976 نفر نیز دوز دوم واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران و 9,800,486 دوز رسیده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و همگی‌تان.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. اینک ساعت 6:45 دقیقه به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم که در این ساعت با برنامه پند پیران همراه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری گر نمشت.
به نام خدا. گر نبودی امید آسان و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همان گونک از ملک ملک بودی. خوبان شنونده و همراهان همیشگی رادیو در یه صدای همدلی و همزبانی، سلام. در هر جا که هستید و می توانید ما را بشنوید، روزها و لحظاتتان سرشار از توفیق. فرصت پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران و شنیدن حکایات تمثیلی فاخر از فرهنگ خوب و غنی پارسی. هرگاه تورق بر این گنجینه بیشمار داریم، بر خود میبالیم که وارث این همه خوبی ادبی هستیم. امید که بتوانیم امانتداران و میراثداران خوبی هم برای این گنجینه های بیبدیل ادب و معرفت باشیم. ستارگان عرصه علم و ادب تمدن و فرهنگ پارسی همچون مولانا و حافظ و سعدی و سنایی و رودکی چنان درخشیدن گرفتند که پرتو حکیمانه های آنها مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با دل و خرد و فکر انسان سر و کار دارند و کهنه نمی شوند. بزرگی اینها تا مرز انسانیت جدای از رنگ و نژاد و زبان و مذهب کشیده شده است. همه همین خوبی هاست که ما را بران داشت تا قطره از این بیکران ادب و تجربه را در قالب برنامه بنام پند پیران بریزیم و پیشکشتان کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت بنام یاران روز شادی را تهیه و به طبع هنر نمایش آذین بسته است و ما این تلاش را تقدیمتان میکنیم.
پدرت که خداوند او را رحمت کند خزانه‌ای برایت باقی گذاشته بود و آن را حیف و میل کردی و قدرش ندانستی.
سرزنشم مکن رحمان.
چشمانت گواه است.
تنهایم بگذار.
گذشته را فراموش کن عبدالله.
نمیتوانم.
یاران جملگی به باغ رفتند تا در کنار یکدیگر طعامی بخورند و تفریح کنند.
آری ساعتی پیش از مقابل من گذشت.
برخیز تا ما هم به آنها ملحق شویم.
یاران را دیگر با من الفتی نیست.
گمان بد مکن.
ایامی که زر و سیم داشتم و به فلاکت نرسیده بودم، همگی در کنارم بودند و هر شب و روز به عیش و تفریح می‌گذراندند.
برخیز عبدالله، برخیز.
برای چه؟
به اتفاق یکدیگر به باغ می‌رویم و صحبت می‌کنیم.
رحمان، دیناری در کیسه ندارم.
آقا مخور که من در کنارت هستم. برخیز.
پدرم مرا بسیار پند و اندرز داد ولی به گوش نگرفتم.
خامی است و نادانی.
خدا را شکر میگویم که با این تنگ دستی و مفلس بودن دستم را به سوی ناکسان و نارفیقان دراز نکردم.
آنچنان به عیش و نوش مشغولند که آمدن ما را نفهمیدند.
رحمان، آن مرد کیست؟
آشپزی است که برایشان غذا طبخ می‌کند.
چرا ایستادی؟
تو در کنار این درخت باش تا من بروم و از احوال آنها جویا شوم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمان.
به زودی برمیگردم.
چه روزهایی که ملک زاده‌ای بودم و یاران در کنار من. حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم گذاشته. روزگار ظاهر فریبی شده.
چطور چنین سخن بی شرمانه میگویی؟
چه کس ما چنین خطایی نکرده ای؟
عبدالله.
بله.
هر چه زودتر برویم.
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور ندارد.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز طبخ کرده تو برداشته و خورده ای.
من؟
آری، تنها تو در میان ما گوشه‌ای کمین کرده و از غفلت آشپز استفاده کردی.
به خداوند متعال سوگند که از کنار این درخت تکان نخوردم.
دروغ نگو.
تهمت و افترا کار ناشایستی است یاران.
گناه دزدی نابخشودنی تر است.
امروز است که لب به گوش نزدم. ولی
غیر از شما کسی داخل باغ نشده است.
روزگار سختی دارم.
ولی تا کنون دست به دزدی نزدم.
برویم عبدالله، برویم، دیگر جای ماندن نیست.
بروید و دیگر به اینجا نیایید.
این چنین بود که آنها مرا به دزدی متهم کردند.